کتاب دارالمجانین اثر نیما شهسواری بخش نهم. آرمان باز هم نام خود را هر بار تکرار کرد و در فضای سرد و تاریک دارالمجانین و به میان مجانین راه رفت. هر بار با خود همان عناوین را دوره کرد، همان عناوینی که او را به خود می‌خواند. چه خطای مجانین از چیست؟ چرا اینان بی همه چیز شدند و چگونه می‌توانند از جان و جهانشان بگذرند؟ باز با خود همه عناوین را دوره کرد. به دیدار طاهره‌ای رفت که برای استشمام هوای آزاد دیوار را کند و هزینه‌اش را پرداخت. به یاد آتش بی پایان جماعت مجانین افتاد که برای هوای آزاد، برای دیدن ماه و خورشید و ستارگان چه آرزوها که به دل پروراندند. آرمان هم به همان آرزوی جمعی دست برد و راه را پیش خواند. او هم به پیش رفت تا نسیم را بر صورتش حس کند. روزها را به نظاره نگهبانان می نشست که چگونه در تمام ساعات تمام آمد و شدها را زیر نظر گرفتند که مبادا کسی هوای آزاد را لمس نکند، مبادا کسی چهره ماه را ببیند. با خود دوره کرد، به گذشتهش چشم دوخت، با خود خواند که در آن دیربازان چه خاطره روشنی از هوای آزاد دارد، چه چیز از خورشید و ماه به ذهنش باقی مانده است و دانست که هیچ جز همان روز آوردن با ماشین حمله بیماران و آن مسیر کوتاه تا ورودش به دارالمجانین در برش نیست. او همه چیز از جهان گذشتهش را از یاد برده بود. نمی دانست پیش از آن که به دارالمجانین فرستاده شود چه کسی بوده است. هیچ کس در دارالمجانین نبود که خاطره روشنی از گذشتهش در ذهن داشته باشد. در یکی از همین روزها بود که به بالین طاهره رفت و به کنار او نشست و آرام به گوشش خواند. از گذشته چیزی به یاد می آوری؟ طاهره بی حرکت در گوشه ی آرام افتاده بود و توان هیچ عمل نداشت. اما آرمان می دانست که حرف او را شنیده است. از این رو به پرسشش ادامه داد و دوباره آن را تکرار کرد. و طاهره دوباره به سکوت پاسخش نگفت. آرمان این بار رو به او گفت. آنگاه که نسیم را می بلیدی چه احساسی داشتی؟ طاهره در حالی که گلویش خشک بود و توان ادا کردن کامل جمله ای را نداشت آرام گفت: آزادی. این بار واژه اینو به دریای افکار آرمان وارد شده بود. این بار از چیزی شنید که دوست داشت بیشتر درباره اش بداند. پس همان شب خودش را به نزدیک یکی از دیوارهای بتونی دارالمجانین رساند، جایی که در دیدرس ماموران امنیتی نبود. به پشت دیوار هوای تازه را احساس کرد. دست بر دیوار کشید و هوای میان بتن‌ها را به درون سینه‌اش برد. با خود خواند احساس رهایی را. اما برایش قابل درک نبود. این کار بازی چند روزه‌اش شده بود. هر شب در ساعتی معین به پشت دیوارهای بتنی می‌رفت و از پشت دیوارها هوا و فضای آزاد را ترسیم می‌کرد. از این هوا استشمام می کرد و در این بین و در میان همین روزها گهگاه هم به بالین مجانین می رفت و با آنان هم کلام می شد. دیگر خبری از آن آرمان پیشترها در میان نبود. او دیگر نه یک کلام که حرفهای بیشماری را با دیگران در میان می گذاشت. یکی از چیزهایی که گفت به سجاد بود، در یکی از همان دید و بازدیدهای مرسوم که برای خود تبدیل به عادت کرده بود. رو به سجاد گفت: دوای درد تو دوری از تسلاپام است. این جمله او بر سر سجاد آونگ زد و تکان خورد. هر بار جمله اش را به ذهن تکرار کرد و باز از نو خواند. آرمان ادامه داد که من هم با دوری از تسلاپام توانستم جهان را قدری بیشتر از آنچه هست بشناسم. سجاد حرفهایش را شنید و با خود عهد کرد تا برای چندی از تسلاپام دوری گزیند. و اینگونه شد که سجاد هم بعد از چند روز حرف زد و زبان در دهان اسیر ماندهش به فعالیت درآمد. آرمان یک شب بیشتر از دیربازان خطر کرد و در امتداد یکی از پنجره‌ها که به دست انقلابیون با چوب و سیمان پوشانده شده بود سوراخی حفر کرد. حفر کردن آن سوراخ بدون سر و صدا ساعتها زمان برد، اما سرآخرش سوراخی کوچک شد که ذره‌ای از نسیم بیرون را به درون می‌داد. دهان به نزدیک حفره برد و هوای بیرون را به درون ریه‌هایش بلعید. بعد از چند لحظه‌ای چشمان را به حفره چسباند و از آن بیرون را دید. چیز قابل دیدنی نبود، جز سیاهی چیزی را نمی‌دید، اما باز هم می‌توانست جهان بیرون را تجسم کند. باز هم می‌توانست چیزهایی که دلش می‌خواست را ببیند. حال زمان زیادی بود که او لب به تسلاپام نزده بود. از این داروی مهلک دوری گزیده بود و می توانست بیشتر خیال کند. دروازه های خیالاتش باز شده بود و می توانست تصویر تازه‌ای در فضای تاریک پدید آورد. به روز آمدنش نظر انداخت، به همان روز نخستین که از ماشین حمل بیماران بیرون آمده بود، به هوایی که صورتش را نوازش می کرد، به نگاه کوتاهی که به خورشید انداخته بود. در این تاریکی بی حد و حصر بر دل نقش ماه دیرترها را نقش داد و به آن بال و پر بخشید. اما این گذر در خیال بدینجا خاتمه نیافت و نور خورشید را بر صورت لمس کرد. سوختن صورتش از نور مستقیم آفتاب، چشمانی که در تاریکی برهوتوار آن فضا نور زرد رنگی را به پشت چشمان احساس می کرد. خیشتن را در میان بیشمارانی دید که در میان نور آفتاب به حرکت در آمده اند، به پیش می روند. در میان همین افکار بود که صدای او را به خود آورد. صدای پای یکی از مامورین امنیتی بود. به سرعت با سنگلاخ‌هایی که بر زمین بود سوراخ را پوشاند و از آنجا دور شد. به فردای همان روز دوباره به نزد مجانین رفت. برایشان از زیبایی خورشید گفت، از بی همتایی و منحصر به فرد بودنش، از ماه تابانی که شب را روشن می کند، از نسیم و باد و نوازش صورتها، از بلعیدن هوای بیرون، از تمام سیاه چالها. برایشان از جهان دورترها گفت، آنجا که زندگی جریان خواهد داشت. طاهر حرفایش را می شنید و اشک در چشمانش حلقه می زد. بعد از پایان موعظه ها باز هم از مزرات تسلاپام خواند و مجانین را بران داشت تا تسلاپام نخورند و به خود بیایند. به آنها از حف کردن سوراخ‌ها به سراسر دارالمجانین گفت تا باز هوای آزاد را استشمام کنند، تا باز به خود بیدار شوند. و به فردای همان روز بود که سجاد دیگر نه بر صندلی چرخدار که در گوشه‌ای توانست به سوراخ حف کردهش به صورت ماه چشم بدوزد و تمام رویاهای دیرترها را در میان تصویر ماه بسازد، به او چشم بسپارد و با ندای ماه بر آسمان قلب سوختش را جلا بخشد. و بسیار سوراخ‌ها به جان دارالمجانین جا گرفت تا نسیم کوچکی از جای جای دارالمجانین وارد صحن تاریک و سرد دارالمجانین شود و مجانین را دوباره به خود بیدار کند. اتفاقی یک بار فضای دارالمجانین را به پیش برد. در یکی از روزها که آرمان در میان کارگاه اسخر در حال کار کردن بود، مأمور شد تا اجناس تازه آمده به دارالمجانین را در بخش‌های مربوط به خود قرار دهد. این کار یکی از وظایف او به شمار می‌رفت، اما این بار با اتفاقی این کار همیشگی و تکراری به اتفاقی نو در زندگی او بدل شد. در همان حالی که داشت اجناس را به بخش‌های خود منتقل می‌کرد، با تکه کاغذی روبرو شد. تکه کاغذی که میان اجناس جا داده شده بود. به سرعت دست برد و نامه را در جیب گذاشت و باز به کار خود مشغول شد. بعد از آنکه توانست از کارها فراغت یابد، در فضایی دور از تمام هیاهوهای کار، کاغذ را به دست گرفت و آن را خواند. به نام آزادی، یگان منجی جانداران. واژه ها را یک به یک خواند و در ذهن تکرار کرد. آزادی همان احساس مشترک میان او، سجاد، طاهره و دیگر مجانین. به نام او سرآغاز می شود این نوشتن ها. این نام والا که یگان منجی جان همه جانداران است. چقدر برایش خواندن این کلمات شیرین بود. دوباره در ذهنش انقلابی به پا بود. همه ذهن آشفتهش به تقلا آمده بود. تا ادامه همان بودن در کنار بیشماران در میان نور آفتاب را برای شرط دهد. دوباره تصویر کند، دوباره آفتاب تند بر پیشوان چشمانش را رسم کند، دوباره تعداد بیشماری را که حرکت می کردن را به تصویر بکشد که مشتهای گره کرده در آسمان فریاد می زدند. فریادشان چه بود؟ آزادی؟ جانداران؟ جان؟ نمی دانست. اما تصویر آن روز و آن نور خورشید، آن صفحه انبوه در برابر چشمانش بود که هر بار از نور در برابرش سرآغاز می شد و در تکرار نمی توانست تمام اجزای تشکیل دهنده را به کنار هم بگذارد. به نام آزادی، یگان منجی جانداران. آزادگان، خیشتن را از یاد برده اید. ما نیز چون شما دورتر از آن حصارها به بند در آمده ایم و می دانیم روزی در کنار هم آزادی را به دست خواهیم آورد. نام کوتاه بود، آنقدر کوتاه که آرمان را کلافه می کرد. می خواست برایش بیشتر بنگارند، به او بیشتر بگویند، او را بیشتر روشن کنند. اما همین چند خط در برابرش بود و کافی بود تا او را دوباره به افکار بی پایانی سوق دهد. آزادگان کیستند؟ آزادی، این یگان منجی کجاست و چگونه میتوان آن را کسب کرد؟ چه کسی در حسر است و به یاد ما در حسر ماندگان آرزوی آزادی میکنند؟ باز هم دریایی از پرسش ها ذهنش را درگیر خود کرد و این گونه بود که در اولین فرصت به نزد مجانین از وجود این نام سخن راند و همه ی داستان را برای آنان خواند. همه به خطابه نامه گوش فرا دادند و خیشتن را در جامعه آزادگان جلا دادند. همه در آن احوال شادمانانه در آسمان قدم زدند، گهگاه پرواز کردند و در میان ماه و خورشید به رقص در آمدند. به آزادی سلام گفتند و این یگان منجی را به صحن پرحسر زندگی هایشان فرا خواندند. دو نامه دیگر بعد از آن نیز تکرار شد، یکی را سجاد پیدا کرد و دیگری را دختری به نام مریم. متن نامه ها مثل همین نامه کوتاه بود. در هر دوی آن نامه ها صحبت از آزادگان و آزادی بود، از یک رنگ بودن و در کنار هم ماندنشان، و دوباره همه را به خیش فرا می خواند. نامه ها را مجانین دست به دست گرداندند و با هم مرور کردند. اما بعد از این واقعه ها دیگر اجناس به همین سادگی وارد دارالمجانین نمی شد. انقلابیون تمام بارها را مورد بازرسی قرار می دادند و هر نامه ای را از میان آن بیرون می کشیدند، چیزی که در دیرباز خبری از آن نبود. داستان این گونه بود که یک روز حسن در میان بارها با نامه ای برخورد کرد و آن نامه را به اختیار داوود و حیدر و دیگر انقلابیون قرار داد. نامه این گونه بود: به نام آزادی، یگان منجی جانداران. آزادگان، برخیزید و طغیان کنید که ما در انتظار شما هستیم. برای نابودی این دیورویان از شما مدد می‌خواهیم. آزادگان، امروز روز رهایی همه جانداران است. نامه تفسیرهای فراوان داشت. داوود باور داشت که دیگر دارالمجانین ها از او و رهبری داهیانش مدد می خواهند تا به مرتبه اینان برسند و این را نوعی طلب مدد از انقلابیون می دانست. اما در کنار این باور، باور دیگری هم وجود داشت که این نامه ها را کار عوامل دشمن می دانست و شروعگر طغیان و نافرمانی مجانین می انگاشت. از این رو قانون تازه‌ای وضع شد که هر باری که از بیرون دارالمجانین وارد می شود مورد بازرسی قرار گیرد. اگر نامه ای در آن بود، به محضر حضرت رسانده و پس از آن سوزانده شود. این گونه بود که دیگر خبری از نامه ها نشد و مجانین هیچ از سرنوشت این نامه ها ندانستند. اما همان نامه های آغازین برایشان کافی بود تا باز به دانسته های کوچکشان افسوده شود. حال دیگر در این حال و هوا، طاهره، سجاد، آرمان، مریم و بیشماری از مجانین برام بودند تا با دیگر مجانین صحبت کنند، با آنان از احساس شیرین آزادی بگویند، از این گوهر والا که آنان را به خود فرا می خواند. از آن زیبایی های پرفروغ در جهان دور دست ها، از زندگی بیرون از این حصارها، از تسلاپام وحشتناک که آنان را به بند و زنجیر می کشاند، از راهکارهایی برای مقابله با موعظه های ناصر و اعوان و انصارش که در برابر چهره خورشید خوانده شده به نام حضرت داوود تصویر خورشید واقعی را ترسیم کنند، از حفره هایی که رو به آزادی و هوای آزاد بود، از راهکارهایی برای به خود رسیدن و داشتن هدفی واحد، و هر روز بر تعداد این آموزگاران افسوده می شد که نه در بوق و کرنا، نه با فریاد و شعار، نه طوری که امنیت ها چیزی بفهمند، که در خلوت و در جمع های دو نفره بینشان سخن رد و بدل می شد و آنان را به خود فرا می خواند. در همین روزگاران بود که از سوی حکومتیان سیاست گرسنه نگاه داشتن مردمان اعمال شد. اوضاع اقتصادی در دارالمجانین به شدت به خرابی می رفت. صحبت از آن بود که بودجه دارالمجانین برای مقابله با انقلابیون از بیرون دارالمجانین قطع شده است. کسی کالای دارالمجانین را بیرون از اینجا نمی خرد و اوضاع اقتصادی رو به وخامت است. برخی در دارالمجانین باور داشتند که تمام این اتفاقات به واسطه ماجراجویی های جواد و دارودستش است. آنقدر در دیگر دارالمجانین ها فتنه بستند که جهان بیرون هم رونقی را از آنان دریغ کرده. برخی باور داشتند به واسطه قدرتگیری دارالمجانین است که بیرون از دارالمجانین به ترس افتاده و می‌خواهد با این ترفند در برابر پیشرفت دارالمجانین سدی علم کند. باورهای بسیاری پیرامون این اقتصاد شکست خورده مطرح می‌شد، اما بیشتر از تحلیل‌ها موضوع قابل اهمیت آن بود که زندگی مجانین از آنچه در پیش بود بدتر و بدتر شده بود. دیگر با مشکل غذا و آب سر و کله می‌زدند. نمی توانستند با وعده غذایی شکم خود را سیر کنند. مجبور بودند تا ساعات بیشتری کار کنند تا شاید غذایی در انتهای این کارهای بسیار کسب کنند و شکم خود را سیر کنند. این فقر همگیر ادامه پیدا کرد تا آنکه در روزی خشم مجانین را برون داد. عده‌ای به صحن آمدند و فریاد گرسنگی سر دادند. آنها طالب نان بودند. فریاد برای نان سر می دادند و آرام آرام به پیش می رفتند. در همین میان برخی آمدند و باز تخت ها را شکستند، آتش زدند و تخریب کردند. آنقدر همه جا را آشفته و دردمند ساختند که دیگر صدای فریاد نان مجانین هم به گوش نرسید. در عوض تمام فریادها حیدری پیش آمد به همراهی جواد که با نیروهای تا دندان مسلح مجانین را به گلوله بست. برخی دیدند همانان که آتش می زدند، همانان که از تظاهر کنندگان و مجانین بودند، با گلوله دیگران را به رگبار بستند. سوزنهای آتش را آتش کردند، عده‌ای را غرق خون بر زمین افکندند و باز به خون قائل ختم شد. جنازه ها را بر دار آویختند، به میان صحن دارالمجانین آویزان کردند تا مجانین بدانند پاسخ نان برایشان گلوله های سربی است. دوباره همان داستان‌های دیر باز تکرار شد. یک بار حسن به ایوان می آمد، بار دیگر محمد. یک بار ناصر حرف می زد و بار دیگری اسخر. همه خشونت را محکوم می کردند. همه از خشم بودن تظاهر کنندگان می گفتند. مدام از دشمن بیرون دارالمجانین می گفتند. از آنانی که اینان را می شورانند تا امنیت دارالمجانین برهم خورد. از دارالمجانین سرخ می گفتند. آینده‌ای پر از ترس را نوید می‌دادند که دارالمجانین به خاک و خون کشیده خواهد شد. از امنیتش هیچ به جای نخواهد ماند. همه از تدبیرها و بزرگی حضرت داوود سخن می‌گفتند که چگونه دارالمجانین را اداره کرده است. چگونه به این جماعت بیشمار امنیت ارزانی داده است و هر بار داستان تازه‌ای گفته می‌شد. ترس در میان دارالمجانین هر روز بیشتر به پیش می‌رفت. بیشتر به مجانین می گفتند که چه آینده‌ای در پیش و برابر آنهاست. خشونت چگونه دامان یکایک آنان را خواهد گرفت. هر بار چهره معترضان را خشونت طلبتر از دیرباز ترسیم می کردند. چهره‌های آشوب طلب که با شمشیر و تیغ به جان همگان خواهند افتاد. با با جیره و مواجب از بیگانگان، مزدوران آنان شده اند تا دارالمجانین را به بی‌ثباتی و بی‌امنیتی سوق دهند. دارالمجانین را به دارالمجانین سرخ بدل کنند و هرچه در این سالها انقلابیون بافتند را از بین ببرند. مدام همه چیز در تکرار بود. همه چیز در همان روال گذشته به پیش می رفت و هیچ اتفاق تازه ای رقم نمی خورد. فقر بر مجانین فشار می آورد. تظاهرات کوچکی برای نان به پا می شد و به سرعت به خشونت کشیده می شد. پاسخ گلوله های سربی بود و تعدادی که بر زمین می افتادند. پس از آن داستان ها ادامه می یافت، دوباره سخنرانی ها از نو آغاز می شد و خشونت نکوهیده می شد. ترس رکن اصلی سخنرانی ها بود. انذار عموم برای آیندهی دور از امنیت و آرامش. هر بار همان داستان های پیشترها، اعترافات اجباری، اعدام ها، زندانی ها و دوباره سخنرانی ها. مرحمت حضرت داوود و بخشش ها و در کنار همه اینها دوباره اعدام ها. یکی دیگر از سیاست حکومتی آن بود تا به ناصر میدان بیشتری داده شود. او به همراهی بیشمارانی هر روز برای مجانین موعظه می کرد و سخنرانی های بیشماری برگزار می کرد. به محفل های خصوصی مجانین می رفت، به آنها در دیدارهای انفرادی سر می زد و در کنار خوراندن تسلاپام فراوان برایشان از امنیت موعظه می کرد. از با ارزش ترین چیزی که در جهان حاضر است، همین امنیت و آرامش تحفه از سوی حضرت داوود. موعظه ها یک به یک ادامه پیدا می کرد. یاران کارازموده ناصر هم یکایک جمله های او را تکرار می کردند و همان دوز مربوطه تسلاپام را به مجانین می خوراندند و هر روز این دید و بازدید ها فزونی می یافت. هر بار در مجالس مختلف موعظه هایی از گوشه و کنار شنیده می شد و هر بار برای مجانین از تسلاپام و ارزش والایش سخن رانده می شد. دوباره جشن های انقلابی برپا می شد. زینب شعر می خواند، حسین نقاشی می کشید، دیگر گروه ها می آمدند و نمایش ها از امنیت برپا می کردند. در این روزها نمایش دارالمجانین سرخ هم یکی از ابزار قدرتمند در میان بود. تصویرها، اشعار و نمایش های فراوان از روزگار بی امنیتی آنان، از دردها و رنجهای آن بی پناهان. مهمترین این تصویرگری ها شعری سروده از زبان زینب بود که در شعر مذکور از زبان دختر بچه‌ای خطاب به داوود سراییده شده بود. دختر با عجز و التماس از حضرت می‌خواست تا او را از چنگال دیو رویان رهایی بخشد. این شعر خوانده شد و بسیاری اشک ریختند و فردای آن روز با دستور مستقیم داوود، جواد به همراه تعدادی به سوی دارالمجانین سرخ روانه شدند و توانستند دختری را به دارالمجانین بیاورند که ادعا شد همان دختر مذکور است. هرچند که دخترک هیچ از گذشتهش به خاطر نداشت، اما می گفتند به واسطه رنجهای فراوان و تزریق داروهای غیر مجاز به این فراموشی دچار شده است. بازار دارالمجانین داغ بود و هر روز اتفاق تازه‌ای در حال وقوع بود. یکی از آن اتفاقات را مهدی رقم زد. مهدی به میان جمع مجانین آمد و فریاد جنگ سر داد. او باور داشت که دیگر باید در برابر انقلابیون مسلحانه ایستادگی کرد. باید جواب تیرهای سربی آنان را به تیرهای سربی پاسخ گفت. او با تهییج عموم عده‌ای را به سوی خود کشاند و برخی هم قسم شدند که دیگر طلب حق خود را با گلوله سربی کنند. در همین میان بود که سجاد رو به مهدی سخن گفت. خواستت از این حکومتیان چیست؟ مهدی با صدایی رسا و فریاد زنان گفت، ما دیگر حکومت اینان را نمی خواهیم. باید خود به مجانین حکومت کنیم. هوادارانش فریاد زدند، دیوانه به دیوانه همین شاه همین راه. سجاد گفت، آیا تمام خواستت قبضه قدرت است؟ مهدی گفت، ما قدرت را قبضه می کنیم و هر آنچه می خواهیم کسب خواهیم کرد، اما نخست باید قدرت را قبضه کنیم. طاهره به میان حرفش آمد و گفت، یعنی حال هیچ خواسته روشنی ندارید و تنها برای قدرت دست به اسلحه خواهید برد. مهدی با پرخاش گفت، خائنان، ترسویان و ظالمان سرنوشتی یکسان خواهند داشت. به فراخور او اعوان و انصارش فریاد زدند: خون به زمین ریزد از این مفت نفسخوار، ظالم و مظلوم و همه خائن بردار. شعار دادند و از آن فضا دور شدند. حال دارالمجانین بخشی داشت که به فکر جنگ مسلحانه بود و دیگرانی که در پی شکل‌گیری باور و خواست‌ها تلاش می‌کردند. آرمان، طاهره، سجاد دوباره به میان مجانین می‌رفتند. همه با هم سخن می‌گفتند، از آرزوهایشان حرف زدند. هر بار تصویر زندگی آزاد را نقش دادند. هر بار به خلوت از ماه و خورشید و آسمان گفتند و هر بار تصور از زندگی کردن را شرح دادند. هر بار یکی تصویر تازه‌ای از آزادی داد. آزادی این یگانه منجی جانداران به تعریف‌های بسیار میانشان رنگ و بو گرفت. هر مجنون برمی‌خواست و برای دیگران از آزادی در ذهنش می‌گفت. یکی تصویر کرد که تصورش از آزادی چشم دوختن به ماه است. یکی تصور کرد که آزادی را در زندگی برابر با دیگران می‌بیند. یکی تصویرش از آزادی نبودن هیچ حسرت و والایی بر جهان بود و اینان با هم حرف زدند. هر بار به جمع‌های کوچک و بزرگ در تنهایی و به جمع از آزادی گفتند، بر آن تعریف گذاشتند، آرزوها و خواسته‌ها را صرف کردند، از معایب تسلاپام حرف زدند، هر قرص و دارو و افیون را نهی کردند و از معایبش، از کوتاهی فکر و به بند در آمدن خرد داد سخن دادند و هر کس از آنچه اندیشید گفت. یک بار به جمع یکی از مجانین آزادی را به جان و زنده بودن تشریح کرد و این را والاترین گوهر به دنیایشان خواند. این گفتن او در میان مجانین تکرار شد و هر بار بیشتر به پیش رفت و این گونه بود که مجانین یکایک را جان خطاب کردند. این کلمه به مجانین هم باز می گشت و از آن خوشاهنگ تر بود و خواستند این گونه هم دیگر را خطاب کنند. حفره ها هر بار در گوشه و کنار دارالمجانین کنده شد و هر بار جانهای به بند آمده در دارالمجانین به پشت حفره ها آنچه را آزادی خواندند به نظاره نشستند و هوای آزاد را به درون سیله ها بلعیدند. فرای همه اینها آن نامه ها، آن جمله های یگانه منجی جانداران آزادی برایشان با ارزش و والا بود. اما هر کس تفسیر خود را از این واژه هزار توی معنا داد. کلید همه روزگارانشان سخن گفتن بود، گوش کردن بود. آنان نه به میدان آمدند نه فریاد زدند و خواستند به ابتدای راه تنها بگویند و بشنوند، تنها با هم در میان بگذارند، تنها خواسته ها، آمال، آرزوها، آرمان و هدف ها را با هم دوره کنند، به ابتدای راه به ارزشی یکسان برسند و پس از آن به راهش گام بردارند. این گونه بود که هر روز و در جا جای دارالمجانین آزادگانی بودند که در کنار هم به سخن گفتن مشغول شدند. لقب آزادگان را بسیار میپسندیدند و گهگاه خود را این گونه خطاب میکردند. دیگر کسی در تنهایی به افقی خیره نشده بود. هر چه در فکر داشت را به زبان آورد و با دیگران مطرح کرد. در این بین بسیاری از جانها به بند در آمدند. افره ها شناسایی شد. محفل های کوچک آنان را دیگرانی لو دادند و اینان به دست ماموران سپرده شدند. خونهای بسیار بر زمینها جاری شد اما در جای نماند و به پیش رفت. حال دیگر آنان به دل آرزو می پروراندند. اگر حفره‌ای دفن شد دوباره چندی دیگر سر برآورد. اگر محفلی لو رفت دوباره محفل دیگری برپا شد و در جای دارالمجانین آزادگان به سخن نشستند تا با هم بگویند و از هم بشنوند. همه در این گفتن شریک بودند و همه به کنار هم از آن چه خواستند گفتند و با هم یکی شدند و این گفت و شنیدنها با همه مشقات، با همه زندانها، شکنجه ها، بخش بیماران خطرناک ادامه داشت و هر روز با ریشه ای استوارتر به پیش می رفت. فرای اینها بیشتر تفکرات انقلابیون به گروه خشونت طلب بود و بیشتر اتفاقات را از جانب آنان می دیدند و کمتر به سوی اینان حواس معطوف کردند. گروه مهدی به همراهی مجانین دلسپرده به او هر روز قدرت بیشتری می گرفت. آنها می توانستند هر روز ضربه تازه‌ای به انقلابیون بزنند و ریشه قدرت آنها را کمتر و کمتر کنند. از این رو بود که ترس به دلهای انقلابیون افتاد. هر روز با هم نشست برگزار می کردند. از خطرها می گفتند. راه حلها را با هم بررسی می کردند تا به جمع‌بندی واحدی برسند و در برابر این نیروی تازه وارد سفارایی کنند. مهدی به همراهی مجانین دنبال رویش هر روز در پی راهکاری بود تا اسلحه خانه ها را به تسخیر خود درآورد و بتواند نیروی تازه نفسش را مسلح به آمپول های بردوالا، باتوم، شوک الکتریکی و حتی سلاح گرم کند. آنها ساعت ها برنامه ریزی می کردند، راه حل ها را یک به یک بررسی می کردند تا بتوانند به این کلید موفقیت راه پیدا کنند. در این راه جانبازی های بسیار هم کردند. در نقشه هایی که کشیدند چندی با نیروهای امنیتی روبرو شدند که باعث کشته شدنشان شد و راهی به پیش نبرد. در یکی از همین روزها و این احوالات بود که حیدر در جمع انقلابیون به نطق درآمد و اینگونه رو به همه گفت: برادران، امروز باید جواب این دیوانگان را با خشونت دهیم. باید ریشه اینان را برکنیم. باید به این خودفروختگان مجال نفس کشیدن هم ندهیم. اگر زمام امور را برای چندی به من دهید، در چشم برهم زدنی ریشه همه اینان را خواهم خشکاند. مثلا همین مهدی، این سرکرده شورشیان چرا آزادانه در حال جولان دادن است؟ باید او را به تیغ تی سپرد و در ملأ عام اعدامش کرد. اسخر به میان حرفش آمد و گفت: اما اخوی، اگر او را بکشی با جماعت شورشی هوادارش چه خواهی کرد؟ اگر طغیان کردند، اگر دیگر به هیچ راهی خاموش نشدند، چه خواهی کرد؟ حیدر پاسخ گفت: همین نوع تفکرات مسموم شما آقایان بوده است که ما را به این بحران کشانده. جواب این دیوانگان تنها سلاح گرم است. او را بکشید و شورشیان هوادارش را به گلوله ببندید. قائله به سرعت خاتمه پیدا خواهد کرد. حیدر اینگونه گفت و به حضرت داوود چشم دوخت تا پاسخی بگوید. اما حضرت بی‌حوصله تر از آن بود که به ندای آنان پاسخ بگوید. حسن در ادامه سخنان حیدر گفت: حضرت والا، شما چه دستوری دارید؟ ما همه گوش به فرمان شما و راهکارهای داهیانه شما هستیم. حضرت در حالی که سرش پایین بود و مدام با انگشتر در دستانش بازی می کرد، آرام و طمأنینه گفت: نظر من با حیدر نزدیکتر است. همه سکوت کرده بودند و کسی چیزی برای گفتن نداشت که حیدر با دلیری تقریبا فریاد می زد: حضرت والا، از این موقعیتی که به من دادید سپاسگزارم. قول می دهم در چشم برهم زدنی این قائله را خاموش کنم و پاسخ اعتماد شما را بدهم. بعد از گفتن این خطابه به سوی حضرت رفت و بر زانوانش نشست. بعد دست حضرت را به دست گرفت و بوسه‌ای بر آن زد. حضرت هم با دست دیگر دستی بر سرش کشید. انقلابیون ساکت بودند و تنها اسخر و جواد به هم نگاه می کردند. اسخر بسیار خشمگین بود و از سرخی چشمانش می شد این موضوع را فهمید. اسخر بلا فاصله رو به حضرت گفت: حضرت داوود، آیا می توانم با شما خصوصی صحبت کنم؟ حضرت در حالی که بی تفاوت تر از همیشه بود با سر به نشانه تایید پاسخ گفت. در همین حال یک به یک انقلابیون به پیش پای حضرت داوود افتادند و بوسه‌ای بر دستانش زدند و به سرعت از اتاق خارج شدند. در همین بین بود که اسخر رو به جواد به آرامی گفت: حال زمان اجرا کردن همان راهکار ماست. تو را به خدا، تو را به روح حضرت والا قسمت می‌دهم که اشتباه نکن. جواد با چهره‌ای که مملو از اعتماد بود به اشارت سر حرفهای اسخر را تایید کرد و مصمم از اتاق خارج شد. حال اسخر به همراه داوود در اتاق بود و با او شروع به سخن گفتن کرد. جواد بلافاصله بعد از بیرون رفتن از اتاق به حیدر گفت: برادر، دوست دارم در این راه همراهت باشم. آیا مرا در رکاب خود میپذیری؟ حیدر در حالی که ابروان و لبانش به هم کشیده شده بود گفت: چه شده است که ما را به عنوان راهبر پذیرفته ای؟ شما خود رهبر هستی، شما را چه به در رکاب دیگران بودن؟ جواد با نیشخند و در حالی که به پشت حیدر میزد گفت: ما همیشه در رکاب شما بوده ایم، این بار هم رهبری شما سعادتی برای ماست. حیدر، برنامه چیست؟ میخواهی چه کنی؟ حیدر گفت: آتشت خیلی تند است، اول برادری خود را ثابت کن، بعد تقاضای ارث و میراث بکن اخوی. جواد باز هم با چهره‌ای بشاش رو به حیدر گفت: دوست دارم راه حل‌هایت را بدانم، شاید بتوانم کمکی بکنم. حیدر با بی‌حوصلگی گفت: باشد، به اتاقم بیا، می‌خواهم با مأمورین ارشد صحبت کنم، همانجا می‌توانی راه حلم را بدانی و اگر راهکار درستی داشتی در میان بگذاری، هرچند که ما را به خیر تو امید نیست. بعد از گفتن این جملات بود که حیدر و جواد به اتاق فرماندهی امنیت داخلی، یعنی همان اتاق حیدر، رفتند و با فرماندهان گروه امنیتی سخن گفتند. بعد از پایان صحبتها حیدر و جواد به بحث نشستند و بعد از خروج تمام فرماندهان باز هم به بحث و جدل ادامه دادند. در اتاقی آنسوتر هم اسخر و داوود بودند که در حال مبادله اطلاعات به مشکلات دارالمجانین فکر می کردند و راهکارهای تازه برای امور می جستند. داوود گفت: مسبب این دیوانگی ها تو هستی؟ حال نمی دانم باز از چه روی اینگونه به خلوت من آمده ای و ادعا می کنی؟ اسخر سکوت کرده بود و گویی چیزی برای گفتن نداشت و داوود ادامه می داد: من به افکار تو بال و پر دادم و حال اینگونه در حال دروی محصولی هستم که تو کاشته ای. کجا این دیوانگان تا این حد بی پروا بودند؟ چه زمانی اینگونه به صحنه می آمدند و دست به خشونت می زدند؟ اینها همه از راهکارهای توست، حال به دنبال چه می گردی؟ می خواهی چه چیز به تو هدیه دهم؟ جواد رو به حیدر گفت: به نظرت کشتن مهدی آشوب را بیشتر نخواهد کرد؟ آیا فکر نمی کنی حداقل اگر این کار را در خفا بکنیم بیشتر از آن بهره می بریم؟ حیدر گفت: هرگز، ما باید او را در ملأ عام به اسارت و هلاکت برسانیم تا دیگران حساب کار خود را بکنند، همان راهی که من از ابتدا به دنبالش بودم، در حالی که تو و دوستانت همواره به دنبال مماشات بوده اید و این سرآخر این مماشات است. جواد گفت: اما اخوی، به این فکر کن که این رفتار تو جماعت را جریح‌تر می کند و نمی توانیم در برابر همه بایستیم. اگر در این دارالمجانین دیگر دیوانه ای نباشد، به چه کسی حکومت خواهیم کرد؟ حیدر با تندی رو به او گفت: بر مردگان، بر در خاک ماندگان، بر مردگان حکومت کنیم بهتر از این است که بر گرده ما باشند و به ما حکومت کنند. آنانی که در جستجوی مرگ هستند را دریاب و به آنان مرگ ارزانی دار که در این آرزو می سوزند. دشنه ای آرام آرام به هوا می رفت و زمین و آسمان را به زیر پای خیش درآورده بود. برخیشتن فخر می فروخت که هیچ کس از او والاتر و ارزشمندتر نخواهد بود، که همه چیز جهان که جانها به بودن و حرکات او بسته است. می دانست که چه نیروی عظیمی را در خیش به جا گذاشته است. می دانست که اگر بخواهد جان را دریافته و نجات داده است و می دانست که اگر بخواهد والاترین گوهر زندگی هر جاندار را از او گرفته است. و حال که در آسمان بود، هر بار به دستی در آمد و آن کرد که از او خواستند و باز به خود بالید. یک بار هدیه گرفت، آنچه را هدیه می خواست و بار دیگر به آرزو رساند، آنکه در طلب مرگ است. و هر بار خود ستایانه تر به آسمان در آمد و پرواز کرد. و به آخر فرود آمد بر سینه های سینه چاکان که هدیه دادند جانهایشان را که در آرزوی مرگ می سوختند. و باز دشنه آرام به پیش رفت و هیچ توان خاموش کردن و ایستادنش نداشت. در چشم برهم زدنی به فاصله چندی متر در دو اتاق دو تن به خون نشستند. در خون خود غلتیدند و جهان را بدرود گفتند. حضرت جانش را هدیه به دوست گذشتهش کرد و آنکه در آرزوی مرگ می سوخت به آرزویش رسید و جان داد. جواد به سرعت نیروهای امنیتی خیش را جمع کرد، همه را تا دندان مسلح به پیش برد و نیروهای امنیتی حیدر را دستگیر کرد. همه را به زندانهای از پیش تعیین شده فرستاد تا برایشان در دور زمانی سخنرانی کند. بعد به دستان مامورینش سلاح گرم داد و همه را در صحن دارالمجانین قطار کرد. بعد از آن بود که خیشتن به صحن رسید و با فریاد همه را به پیش خواند. همه پیش آمدند، انقلابیون در طبقه فوقانی و مجانین در صحن زیرین. آنگاه خود آرام از پله‌ها بالا رفت و در ایوان ایستاد. همه مات و مبهوت به این سو و آن سو نگاه می‌کردند. همیشه توقع این کار را از حیدر داشتند و حال در غیبت او جواد جماعت را جمع کرده بود. همه در حالی که مبهوتانه به درب اتاق حضرت داوود نگاه می‌کردند، عسخری را دیدند که آرام و تومنینه از اتاق خارج می‌شد. از اتاق حضرت داوود او آمد و آرام بر ایوان در کنار جواد ایستاد و جواد رو به عموم این گونه خطابه را آغاز کرد: همراهان، همرزمان و انقلابیون، آگاه باشید و بدانید که امشب یتیم شده ایم. همه چیزمان را از دست داده ایم. ما دیگر بیار و همراه مانده ایم. در حالی که اشک چشمانش جاری می شد گفت: حضرت را کشتند. همه بهت زده به هم نگاه می کردند که جواد چشمان گریانش را پاک کرد و مصممتر ادامه داد: شورشیان و خشونت طلبان به نیروهای امنیتی دارالمجانین نفوذ کردند و در نقشه ای از پیش تعیین شده حیدر و حضرت والای بزرگ مرتبت را با دشنه از پای در آوردند. جماعتی متشکل از حسین، زینب و دیگر مجانین معدودی اشک می ریختند و جواد ادامه داد: ما تمام نیروی امنیتی را به هشت درآورده تا خاطیان را شناسایی کنیم و این نیرو را تصفیه کنیم. انتقام خون این دو انقلابی پاک را خواهیم گرفت، حتی اگر به قیمت قتل عام تمام نیروهای امنیتی تمام شود. پاسخ این فتنه خون است. در حالی که جماعت مات بود و نمی دانست در ازای این خطابه چه شعاری بفرستد، جواد گفت: ما یتیم شده ایم. آری، بی سر و سامان مانده ایم و این را می دانیم. اما همراهان، ما پدرخوانده‌ای به بزرگی اسخر شاه داریم که ما را در این ناکامی همراهی خواهد کرد. او یگان منجی زندگی ما خواهد بود. بعد از گفتن این خطابه بود که رو به جماعت گفت: اسخر شاه، اسخر شاه، راه خدا آن والا. او گفت و بعد از چندی همه شعار را تکرار کردند و اسخر در میان ایوان آرام گفت: انقلاب را به پیش میبریم بهتر از دیر بازان، آنگونه که همه در آن شریک و سهیم باشند. مراسم معارفه رهبر تازه انقلابیون به پایان رسید و پس از آن در شکوه و جلال و جبروت با حضور همه حضرت داوود و حیدر به خاک سپرده شدند. بسیاری شعرها در وصف آنان سروده شد، بسیاری سخنرانی ها کردند، اشک ها ریخته شد و مراسم سوگواری به نهایت شکوه برگزار شد. انقلابیون مدام با خود دوره می کردند که اسخر آخرین دیدار کننده با حضرت داوود بوده است، اما کسی جرأت بازگویی آن را نداشت. محمد با خود می گفت باید برای عرض تبریک به دست بوسیش برود، و با خود بهترین فرصت را دوره می کرد. حسن مدام به خود می گفت باید برای نزدیک شدن به حضرت اصغر راهی بجوید. مناصر در پی راهکاری بود تا اولین عنوان را به اصغر شاه بدهد. در این رقابت از یکدیگر پیشی می گرفتند و این گونه بعد از گذشت چندی همه چیز به دست فراموشی سپرده شد. اما هر روز بر بزرگی حضرت داوود و حیدر افسوده شد. هر بار داستانهای تازهی درباره شان دهان به دهان چرخید. هر کس شعر تازهی پیرامونشان می سرود. از دلاوری های حیدر می گفتند که با همان چاقو بیشمارانی را به هلاکت رسانده است. تعداد خائنین بسیار بوده و حیدر توانسته یک تنه بیش از 20 نفر از آنان را بکشد و در آخرین لحظه کسی او را از پشت به ضرب چاقو کشته است. بسیاری باور داشتند که قاتل حضرت در همانجا خشک شده است و نتوانسته به راهش ادامه دهد. اما در کنار اینها مجانینی هم بودند که از مرگ آنها راضی و خوشنود بودند. برخی به یاد رفتارهای وحشیانه حیدر می افتادند. برخی داوود را در حالی که فرمان به قتل می داد تصور می کردند و این گونه با مرگ آنان خود را آرام می کردند. برخی در ذهن باور داشتند که کسانی که آنان را کشتند قهرمانان بزرگ این دارالمجانین هستند. نیروهای امنیتی بعد از چندی کشته شدند. بسیاری از آنان به رگبار بسته شدند. برخی را اعدام کردند و به سردر دارالمجانین آویختند تا درس عبرت دیگران شود و برخی را بعد از مدتی به گروه دیگر امنیتی سپردند. بسیاری از مجانین باور داشتند که اینها دعوای درون حکومتیان است و بسیار بر این مدعا سهه می گذاشتند. مدام برایش استدلال و دلیل می تراشیدند و می خواستند همه را بر این ادعا مجاب کنند. دارالمجانین با تمام اتفاقات تازه باز هم در همان شکل و رویه سابق خود در حال پیش رفتن بود. آرمان و دیگرانی که خود را آزادگان و گاه جان خطاب می کردند مدام در حال سخن گفتن با هم بودند و در پی آن سخن و گفتنها حال به آرمانی واحد رسیده بودند و آن آزادی فرای این دیوارها و حس در این زندان بزرگ بود. آنها تنها آرمان خود را رهایی از چنگال این زندان پنداشته و می‌خواستند به جایی راه یابند که زندگی در آن است. در کنار آنها جماعت مهدی وجود داشت که تنها به فکر قدرتگیری بود. می‌خواستند حکومت را تغییر دهند. نیروهای در قدرت را عوض کنند و ساختار زندگی‌ها را تغییر دهند. در کنار آنها گروه دیگری متشکل از زینب و حسین بود که دوست داشتند قدرت به تثبیت و بر جای خود بماند. آنها بیشتر به دوران طلایی صدر انقلاب بازگردند و زندگی در اوج کمال آن روزها را باز هم تجربه کنند. اصغر به همراهی جواد در حال پیدا کردن راهی بود تا همه آنان را به کنار هم زیر یک چتر درآورد و آشوب و جنجال پیش آمده را خاتمه دهد. هر بار که اصغر به ایوان می آمد تا شروع به خطابه کند، جواد متوجه می شد که از سوی بسیاری مورد لعن و دشنام قرار می گیرد. کسان بسیار کمی حاضر بودند تا شعارهایی به نفع او دهند و بیشتر صحبتهایش برای کسی مورد ارزش نبود. اصغر در نشستهای خصوصی با جواد راهکارهایی می داد که بیشتر رنگ و بوی خشونت داشت. تقریبا راهکارهایی شبیه به همان راه حل حیدر. اما جواد نمی خواست که با این تناب خود را به اعماق چاه بیندازد. او می خواست این سه نیرو را در کنار هم و متشکل داشته باشد. هر بار فکر می کرد و می فهمید که آرمان و دار و دستش خطر جدی برای آنها ندارند. حسین و زینب را هم می شود به سادگی آرام کرد و به هر جریان رساند. در ثانی آنان دلبستگی فراوانی به محمد دارند. همان راهکار پیشترهای اصغر شاه. اما نیروی مورد بحث را حقا مهدی و دار و دستش می دانست که امکان بلوا و شورش را داشتند و می توانستند در چشم برهم زدنی همه چیز را تغییر دهند. از این رو بود که در این مدت بیشتر به محمد می گفت تا به جمع مجانین برود و برایشان صحبت کند. به ویژه به سوی مهدی و دار و دستش. محمد در این رفت و آمدها فهمید که آنان به دنبال قدرتند و می‌خواهند حرف‌هایشان به کرسی بنشیند و تنها چیزی که آنان را آرام می‌کند همین دیده شدن و مطرح شدن است. محمد به جواد پیشنهاد کرد که با سرکرده آنان صحبت کند و از او خواسته‌هایش را بپرسد. این گونه شد و جواد باز هم به اندوخته‌هایش افسوده شد. محمد هر روز به میان مجانی می رفت و با آنان سخن می گفت. به درد و دلهایشان گوش می داد، برایشان آرزوهای زیبا و آینده ای روشن را تصویر می کرد و همواره به جمعشان بود. زینب و حسین هر روز بیشتر از گذشته بزرگی او را می ستاییدند و بیشتر شعرها و تمثیلها بیانگر آن بود که با محمد می توان به دوران صدر انقلاب دست یافت. در کنار اینها با وجود محمد صحبت‌های بسیار میان مهدی و حکومتیان رد و بدل شد. آنان هم به شروطی مصالحه کردند و آرام نشستند. همه چیز آرام شده بود و همه فکر می‌کردند که آرامش کامل به دارالمجانین بازگشته است و بعد از گذر روزهای بسیار بالاخره صلح و امنیت در دارالمجانین حاکم شده است. به همین بزرگداشت بود که اصغر به ایوان آمد تا با مجانین صحبت کند. در چندگامی او جوادی ایستاده بود که مسبب آرامش این روزهای دارالمجانین بود. اصغر رو به مجانین این گونه آغاز کرد: ما امروز در کمال امنیت زیست می‌کنیم و باید که این امنیت را پاس بداریم. حضرت والا می‌فرمودند تنها راه پیشرفت آدمیان زندگی به امنیت است. حضرت همه چیز جهان را می دانستند. ایشان برای زندگی ما در تمام ایام راهکار دادند و ما از هر چیز دیگری بی نیازیم. باید بدانیم که امنیت به سختی به دست آمده و باید مدافع آن باشیم. جماعت حتی یک بار هم برای او شعاری نداد و تمام مدت به او و بیشتر از او به جواد چشم دوخته بودند که جواد به یک باره در برابر دیدگان همگان دشنه را از پشت به جان اصغر فرو برد. اصغر شاه آرام تکانی خورد و بعد از چندی به زمین افتاد. خون بدنش به زمین ریخت، اما کسی از انقلابیون را مبهوت نکرد به جز حسن که با چشمانی از حدقه بیرون زده به صحنه چشم دوخت. جواد به جنازه اصغر نزدیک شد و به گوشش اینگونه خواند: این کار را بسیار به دل مرور کردم، اما هیچگاه قادر به انجامش نبودم. اما بدان که امروز به گفته های خودت این جرأت در من زنده شد. حتی یک بار هم نام مرا در این پیروزی نبردی. به کنار داوود و حیدر آرام بخواب که وجود شمایان هیچ به کار ما نمی آید. جواد بعد از گفتن این جملات به گوش اصغر برخاست و در برابر مجانین سخنرانی کرد: همراهان و همرزمان، بدانید و آگاه باشید که امشب یکی از دشمنان بزرگ در لباس دوست را از میان ما برداشتیم. اصغر در این برهه از زمان خیشتن را به بیگانگان فروخت، به سزای عملش رسید. باید بدانید که او چگونه خود را به بیگانگان فروخته است. باید بدانید که او در شهید کردن حضرت داوود و حیدر دست داشته و این نقشه های شوم را کشیده است. باید بدانید که اگر فسادی در این بارگاه عملی شده از شر اوست. باید بدانید که او بدترین آدمیان بود. باید بدانید که او خشونت را در برابر مجانین علم کرد، دستور کشتار داد و بسیاری را به خاک و خون کشید. باید که بسیاری بنگارند و بدانید که او با ما چه کرده است. اما او باز هم دستیارانی دارد. با اشاره به مامورین امنیتی، حسن و ناصر را به زمین کوفتند. در حالی که زبان هر دو بند آمده بود، جواد رو به جماعت گفت: آیا می دانید مجانین ما را می فروشند؟ آیا می دانید آنها را به روان پزشکان واگذار کرده تا هر چه می خواهند با آنان کنند؟ آیا می دانید که چه کسی مستین به میان مجانین آورده است؟ اینان خیانتکارانند و به سزای عمل خود خواهند رسید. بعد با اشارت دست آن دو به زمین خوردند و سر از بدنشان بریده شد. در حالی که خون از ایوان به صحن دارالمجانین می‌ریخت، آرمان، طاهره، سجاد و یارانش به سوی درب‌های دارالمجانین رفتند و درب‌ها را برای از میان بردن تکان دادند. جواد با صدای بلندتر فریاد زد: ما انقلاب را به صدر خود باز خواهیم گرداند. ما عدالت را بخشی از زندگی شما خواهیم کرد. ما به رهبری والا چون محمد نیاز داریم. ما او را می خواهیم تا ما را به پیروزی و شکوه برساند. ما مهدی را می خواهیم تا با همراهانش امنیت به ما هدیه دهد. ما زینبی می خواهیم که با جادوی زبانش تسلاپام را به مجانین بشناساند. ما حسینی می خواهیم که به هنرش ما را در اقتصاد قدرتمند و بزرگ کند. ما راهی را خواهیم رفت که حضرت والا و حضرت داوود از دیدنش به شور بیایند. ما دارالمجانین را به سرای عدالت و امنیت خواهیم رساند. جواد گفت و جماعت بیشماری از مجانین فریاد زدند: پیش به سوی دیدار رهبر ما نگهدار. محمد را به روی دستان کشیدند و تا ایوان بالا بردند و محمد به کنار جواد آرام شروع به نطق کرد: پیروزی از آن ماست. او این را گفت و جماعت دیوانوار فریاد یا محمد یا خدا سر دادند و همه جای دارالمجانین از شور پر شد. آرمان و همراهان به نزدیک درب ایستاده و بر آن میکوفتند. میخواستند تا دریچه‌ای برای رفتن آنان باز شود. میخواستند تا از این دیار بروند و دیگر اینان را به چشم نبینند. میخواستند از دنیای پر از خون و جنایت اینان دور شوند. شاید دیگر توان بودن با آنان نبود و شاید باید که دوباره میخواندند و به جمعهایشان میگفتند تا آنان را هم از این خواب برخیزانند و به کنار آنان درآیند. جواد با اشارت سر به گروه مهدی فهماند که باید مجانین را به اتاقها باز فرستند و آنان ابتدا از آرمان و یارانش آغاز کردند و همه را پس از چندی به داخل بخش ها راندند. بعد از رفتن مجانین محمد به اتاق حضرت رفت و جواد به همراهی مهدی جنازه ها را به دیوارهای دارالمجانین نصب کرد تا همگان سرنوشت خیانتکاران را بشناسند و از آن عبرت گیرند. بعد از تمام اتفاقات همه به اتاق حضرت در آمدند تا اولین نشست حکومتیان بعد از اتفاقات تازه برپا شود. در آن سو و در صحن دارالمجانین هم از داخل اتاقها مجنونها که دیگر بیشترشان آزادگان بودند با هم شروع به صحبت کردند و ترتیب نشستی را دادند که در کنار هم برای آینده تصمیم بگیرند. محمد در حالی که حسین و زینب دورش را گرفته بودند و سپری در برابر دیگران برایش ساخته بودند گفت: همراهان، باید تغییرات بنیادین دارالمجانین را فرا بگیرد و از امروز روزگار پیروزی ما آغاز خواهد شد. ما این دارالمجانین را به محل عدالت و امنیت بدل خواهیم کرد. او این را گفت و زینب این گونه خواند: هر نور در این دور زمان گرب میان بود، از لطف چنین شمس به پنهان و نهان بود. حالا که خود شمس میان آمده تردید، در کار نباشد که خدا پیش و بران بود. به پشتوانه او حسین فریاد زد: محمد شاه یزدان، محمد شاه یزدان، محمد شاه یزدان. همه به پشتبانی از اون شعار را تکرار کردند و یکایک انقلابیون تازه وارد و گذشته به پیش آمدند و در برابر محمد به خاک نشستند و مرتبه والای او را پرستیدند. جواد در حالی که به خاک می نشست چند باری به دل به خود لعن فرستاد که چرا این جایگاه قدسی را خود به دست نیاورده و در کسری ارسانیه بر فکر والای خود سهه گذاشت که او این انقلاب و این حکومت را با این از خودگذشتگی نجات داده است. در میان آزادگان بحث در گرفت. همه به اتفاق باور داشتند که دیگر نمیتوان در این دارالمجانین زندگی گذراند و این صحنه به خون و خشونت غرق شده هیچ راهی برای برون رفت از آن نیست و تنها راه برای رهایی دور شدن از این فضاست. سجاد گفت: ما باید جز خود همه را از این مرداب بیرون بریم و آنها را با خود همراه کنیم. طاهره به میان حرفش آمد و گفت: منظورت از همه کیست؟ آیا تمام این مجانین که خود را به دستان آنان داده اند را هم به حساب می آوری؟ سجاد گفت: آری، همه را می گویم. باید همه با هم از این صحنه پرخون برویم و زندگی را در دور دستانی بجوییم. آرمان گفت: آری، باید که همه با هم باشیم، اما اینان به سودای همین که به دست آورده اند زنده اند. این نهای آزادی همینان است و نمیتوان آنان را با خود همراه کرد. سجاد گفت: آیا میخواهی آزادی را تنها برای خود نگاه داریم و خیشتن را از این مرداب برهانیم؟ طاهره در پاسخ به او گفت: آزادی ما با اینان چه بسیار متفاوت است. آنان به دنیایی که ساختند آزادند و ما آزادی را به دور دستی به دست خواهیم آورد. آرمان گفت: آری، درست راه همین است، اما باید باز هم ندای آزادگی را به میان آنان بدمیم و با آنان در میان بگذاریم. شاید تعدادی از آنان که مسخ شده به راه پیوستند، اما اگر آزادی را در همین روزگار دیدند، آن دیگر جهان آنان است و هر کرده ما به نقض آزادی خواهد انجامید. این گفت و شنودها ادامه پیدا کرد تا همه جانها باور پیدا کردند که بعد از درمیان گذاشتن با دیگران باید که از این دارالمجانین بروند و زندگی را در دور دستی بجویند و برای این کار باید همه در کنار هم و متحد باشند. از فردای آن روز به نزد همه رفتند و با همگان از آزادی و آرمان گفتند. اندکی از همانان که در گروه مهدی بودند و حال نیروی امنیتی خوانده می شدند به آنان پیوستند. برخی دیگر از آنان که آرزوی رسیدن به جایگاه والای قدسی داشتند و جا به پای حسین و زینب می زدند به آنان پیوستند. برخی که بی تفاوت بودند هم با آنان همدل و همراه شدند. آنقدر به میان همه رفتند تا هر که بود را بیدار کنند و هر که باور به آزادی فرای این دنیای دارالمجانین داشت را بیدار کردند. تصمیم بران شد تا به روزی معین همه با هم و در کنار هم آن کنند که به دل ایمان و آرمان خوانده اند. روز موعود فرا رسید. همه در کنار هم، همه آزادگان و جانها به صحن آمدند و با همراهی هم به سوی دروازه های دارالمجانین راه بردند. آنها فریاد می زدند: زندگی دورتر از این قفس و به آزادی زنده است. دروازه ها را تکان می دادند. از این هیاهو و شور انقلابیون به ایوان آمدند و محمد این گونه نطق فرمود: به دنبال چه آمده اید؟ آیا آزادی می خواهید؟ آیا می خواهید از هوای آزاد استشمام کنید؟ من تازه به کار نشستم. بدانید که همه آزادی ها را برایتان مهیا خواهم کرد. می خواهم که ساعات هوای آزاد برایتان دایر شود. می خواهم که جعبه های جادویی برایتان نصب کنند. می خواهم که نمایش بسازید، شعر بگویید، تصویر بکشید، آن کاری را بکنید که به آن علاقه دارید. هرچه در سر پرورانده اید از آن شماست. بعد از گفتن اینها بود که زینب خواند: آزاد رها از دل یزدان به برون داد، یزدان به زمین است و همه راه نشان داد، هر چیز به دل داری و هر فکر در آن راد، از آن تو که شاه به تو تحفه گران داد. حسین فریاد یا خدا یا خدا سرداد و همه در برابر محمد به خاک افتادند. اما جانهای ایستاده این خیمه شب بازی را نگاه کردند که طاهر خواند: آزادی و این حس رهایی که دل ماست، این عشق و هدف که از دل ما راه برون خواست، از تحفه و از پیشکش و خلق و خدا نیست، این جنگ و به فریاد برون قلب و دل ماست. بعد از خواندن این شعر بود که آزادگان بیشتر به هم نزدیک شدند، از وجود خودشان سپری بزرگ و عظیم ساختند تا در برابر زشتی ها بایستند و همگان را در امان دارند. محکمتر به دروازه ها کوفتند تا برون روند و هر آنچه آزادی خواندند را به دست گیرند. محمد با چهره ای در هم و آشفته از کنار یاران به پیش آمد و بر ایوان فریاد زد: شما بدکاران لایق هیچ نیستید و ناسپاسان دست مددگر را می شکنید. بعد با فرمان به جواد گروه های امنیتی را به سوی آنان حمله ور کرد. امنیتی ها به پیش رفتند و با چوب و دشنه و حتی تفنگ سنگین و گرم جانها را به آتش کشیدند. برخی از آنان به آزادگان پیوستند و برخی به روی دیگران آتش گشودند. حمام خون هم به پا شد، جنازه ها به زمین ریخت و با آتش سوزانده شد. اما به آخر تمام تلاش ها دروازه ها شکست و جان ها از دارالمجانین بیرون رفتند. بعد از باز شدن دروازه ها بود که همه به بیرون می شتافتند. هوای آزاد به درون می آمد و با همگان سخن می گفت. دیگر نه نوشتار بود و نه کتاب، نه داستان بود و نه شعر، نه حرف های جان های بر جهان بود و نه هیچ که بتوان آن را رد کرد. آن را دروغین خواند، آن را قلف شده دانست و هزاری انگ بران زد. این بار ماه بود که سخن می گفت. خورشید چهره حقین برون داده بود. هوای آزاد و نسیم بود که صورتها را نوازش می داد. این بار باران به پیش آمده بود تا همه را بشوید و تطهیر کند. هیچ نبود جز آزادی که سخن می راند و همه را به خود فرا می خواند. یکایک به نجوای آزادگی پاسخ گفتند. نیروهای امنیتی هم تفنگ ها را گشودند و از دروازه های دارالمجانین بیرون رفتند. بعد از آنکه هر که در دارالمجانین بود مجنون بود و دیوانه می خواندنش، به بیرون قطار شد و هیچ کس نماند جز همانان که در دور دستی به بالای ایوان و طبقه فوقانی نشسته بودند. هوا و نسیم، باران و نور و خورشید، ماه و ستارگان به دروازه های باز پیش رفتند و همه جا را فرا گرفتند. به وجود آنان که به طبقه های والا هم نشسته بودند رسوخ کردند و با آنان هم سخن گفتند. باز هم زینب شعر خواند، اما این بار او شعر می گفت و باد برایش می نواخت. آنقدر نواخت تا زینب به گوش بسپارد، از او بشنود و هیچ نگوید، که هرچه بافتن اوست تقلید از آن نوای عاشقانه بود. حسین نقش بسته بود، اما این بار برایش نقش داد. دریا را مجسم کرد، کوه را نشانش داد و هرچه زیبایی به طبیعت بود. همان درخت پیر برایش عرض اندام کرد، دید چگونه نقش دارند و چگونه ترسیم شدند. پس خاموش شد و به دنبالش رفت. چندی نگذشته بود که همه طبقه فوقانی همه و همه آنجا را خالی کردند، به دور دست ها شتافتند و هیچ کس به میان دارالمجانین نبود. محمد دیوانه شده بود، به ایوان آمد، جامه و دیوارا برکند، فریاد زد: من خدای شما دیوانگانم، مرا بپرستید، بر جایگاه رفیع من سجده کنید که آزادی و هر چیز دنیا به اذن و اراده من است. جواد کمی دورتر به او نگاه میکرد، نمیدانست چه کند. برایش هیچ دیبایی به جای نمانده بود، با حسرت به دنبال جستن زمان کوتاهی بود که حتی شده یک بار خرقه سنگین خداوندی را به تن کند. دارالمجانین سرد و تاریک در میان سکوت بر جای بود و جانها، آزادگان، امنیتی‌های مجانین و حتی دلباختگان همه از آنجا دور شدند و خواستند در دور دست‌تری از طعم آزادی آنچه خود تفسیر کرده اند و به آن باور دارند بچشند. به فردای همان روز بود که همه روزنامه‌ها در میان جعبه جادو و هر خبرنگار این را بلند و در اذعان خواند: آزادگان به هست در آمده در دارالمجانین که در این سالیان بعد از کودتا به هست در آمده و کسی از سررشتشان خبری نداشت، بالاخر با آنکه هیچ از گذشته های خیش نمی دانستند از دارالمجانین گریختند و خیشتن را به آزادی رساندند. در همین بین بود که محمد به نامه های بیشمار رسید. همه را خواند، همه را که داوود در این مدت از همه دور نگاه داشت، تمام آن نوشته ها که بران نقش بسته بود: به نام آزادی یگان منجی جانداران، آزادگان خود را دریابید و به پا خیزید که اینان شما را به بند کشیده تا از ذات خیش دور شوید. اما ما که می دانیم این احساس رهایی به جان شما مانده است، به وجودتان سرکش است. آزادگان، ما چشم به راهتان مانده ایم و آرزوی من دوباره فریاد زدن است. دوباره در حالی که نور خورشید به پیشوان من میتابد به خیابان بیاییم و فریاد آزادی سردهیم. حالان که به فرجامش در دارالمجانینی به هست درآییم. گذشته من را بدرند و هیچ از خود ندانیم، اما باز هم خواهیم خواند و تکرار خواهیم کرد که آزادی از ماست و ما از آنی. محمد نامه ها را یک به یک می خواند و بیشتر از گذشتگان می فهمید. به دل داوود را می ستود که جای بر پای خدا گذاشت و دانست هیچ برای فردیت انسان والاتر از خدا بودن نیست، که آزادی برای همگان و در جمع آنهاست.